بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در هشت نفوس انسانی فرمودن نفوس انسانی به چند قسمت تقسیم می شود. بعضی ها به مقام کمال عقلی رسیدن که همین نیل به کمال عقلی اینها را به عقول عالی ملحق می کند و هر حکمی که برای عقول عالیه بود برای این نفوس کامله هست. قسمت دیگر نفوسی هستند که به مرحله کمال عقلی راه نیافتند. اونها هم درجاتی داشتند که حکم بعضی از اون درجات را در بیان هشت نفوس انسانی ذکر کردند و حکم بعضی از اقسام دیگر را ارجاع دادن به مسئله هشت نفوس حیوانی، چون منظور از نفوس حیوانی حیوان مصطلح نیست. هر موجودی که به مرحله تجرد خیالی و وهمی برسد و از اون مرحله بالاتر نرود در حد حیات حیوانی است، نه حیات انسانی. خواه به صورت حیوان مصطلح زندگی کند، خواه به صورت انسانی زندگی کند که باطنش حیوان است. فرمودن بحث در باره هشت نفوس انسان هایی که به کمال عقلی راه نیافتند و در حد حیان حته حیوانی هم در مسئله هشت نفوس حیوانی ذکر می شود. در دعوای ثالثه که هشت نفوس حیوانی را مطرح کردن فرمودن حیوانات دو قسمند. بعضی از اونها در مرحله تجرد خیالی و عقلی قرار دارن، بعضی فقط از حس برخوردارن، از خیال و حفظ سهمی ندارن. اونها که به تجرد خیالی رسیدن هم متخیلن و هم حافظ، اونها بعد از مفارقت بدن به عالم خود محشور خواهند شد و کثرتشون هم محفوظ است. ولی نفوس حیواناتی که در حد تجرد حسی است به مرحله خیال و حفظ نرسیده است، اینها ظاهراً بعد از مفارقت بدن به یک جا برمیگردند. بنابراین حیوانات دو دسته خواهند بود. گروهی از اونها بعد از مفارقت بدن هم اصل حیاتشون محفوظ است، هم استقلال و تشخص فردیشون محفوظ است، و گروه دیگر حیواناتی هستند که بعد از مفارقت بدن گرچه زنده اند ولی استقلال شخصی را از دست میدهند، نظیر شعاع‌های فراوانی که از روزنه‌های متعدد در یک صحن میتابد که اگر این روزنه‌ها شکست و از بین رفت همه این شعاع‌های متعدد به صورت یک نور در بیاین. اونگاه فرمودن به این که بعضی درباره نفوس انسانی که به مرحله تجرد کامل راه نیافتن این چین حکم کردن که اونها هم بعد از مرگ گرچه زندن ولی استقلال شخصی را از دست میدن، همه به یک جا برمیگردن، به یک وجود سعی مبدل میشوند. این حرف را فرمودن که نه عرفای ما میپذیرن نه حکمای ما میپذیرن. حرفیست ناسواب و نه ظواهر دینی این حرف را تأیید میکنن، بلکه هر انسانی با هر خاطری که دارد یوم القیامه محشور میشود. همونطوری که حیات هر انسان بعد از موت محفوظ است، استقلال شخصی و هم بعد از موت محفوظ است. و اون نکته اساسی را طرح میکنن. به استناد اون نکته اساسی میفرماین به این که این نفوس جزئیه هم زندن و هم مستقل. و اونها که خلط کردن گفتن این نفوس جزئیه انسانی همانند بعضی از حیوانات هستند که هشتشون بعد از موت به این است که به یک جا برگردن، نظیر شعاع‌های متعددی که در روزنه‌های فراوان میتابد با شکست اون روزنه ها این نورهای متعدد یک نور خواهد شد. این که این توهم کردن، این توهم نابجا، منشأش آن است که اینها نتوانستن بین تکثری که از فاعل نشأت میگیرد و تکثری که از قابل نشأت میگیرد فرق بگذارد. بیان ذالک این است که بعضی از کسراتن که در یک موطن به وحدت بر میگردن، بعضی از کسراتن که در هیچ موطن به وحدت بر نمیگردن. اون کسراتی که منشأ تکثرشون مبدأ قابلی است، با از بین رفتن اون مبادی قابلیه این امور متکثره به یک جا برمیگردن. و اون امور متکثری که مبدأ کثرت اونها قابل نیست بلکه مبدأ فاعلی دارن، اینها کثرتشون محفوظ است. در مسئله روزنه ها، در مسئله ظروف گوناگونی که یک آب را به چند قسم تقسیم میکند، در همه این موارد یاد شده کثرت از ناحیه قابل نشأت میگیرد، یعنی نه عین فاعل است و نه لازمه مبدأ فاعلی. آب یه حقیقتی است که ذاتاً خواهان کثرت نیست، ولی در ظروف عدیده که ریختن کثیر میشود، چون قابل محدود است. هر ظرفی به مقدار خود گنجایش آب دارد و این ظروف کثیر است، کثرت این ظروف و مبادی قابلی باعث کثرت آب است، وگرنه آب ذاتاً کثیر نیست. اگر این ظروف شکست، همه این آبها به صورت یک نهر در می آیند، به صورت یک آب خواهند شد. و همچنین اشعه ای که در روزنهای گوناگون می تابد، خود این اشعه ذاتاً از یکدیگر جدا نیستند، چون درها و پیکرها و روزنه ها متعددن، از هر روزنه به مقدار لائق خود نور میتابد. اگر این روزنه ها شکست، این تعدد و تکثر هم از بین میرود، این اشعه گوناگون میشوند یک شعاع قوی. در این گونه از موارد کثرت به وحدت برمیگردد، زیرا کثرت از مبادی قابلی نشأت گرفت، با برچیده شدن بساط این مبادی قابلی سبب کثرت منتهی می شود، چون سبب کثرت منتفی شد کثرت هم از بین خواهد رفت. ولی در بعضی از امور کثرت از آن خود مبدأ فاعلی است. خود این شی هر کدام از اینها یه وصف ملازم خود دارند. وقتی هر کدام از اینها وصف ملازم خود را داشتن، اگر مبادی قابلی از بین برود، وجهی ندارد که کثرت اینها از بین برود، چون کثرت اینها از خود اینهاست، کثرت اینها از مبادی قابلی نیست. روی این بیان می‌فرمان به اینکه انسان این چنین است. انسان ولو نازل‌ترین فردش، وقتی که روح به بدن متعلق گرفت، در نشأه طبیعت با تکلیف و امثال تکلیف روبرو شد، هر نوع روحی در اثر مجاورت با بدن و زندگیش در عالم طبیعت یه خصوصیاتی کسب کرده است. از لحاظ عقاید و اخلاق و ملکات یه سلسله اموری کسب کرده است. این سلسله امور جزء اوصاف ممیزه خود ارواح است. بدن به عنوان مبدأ قابلی است. اگر این بدن ها از بین رفت، لازمش این نیست که این ارواح به یک روح تبدیل بشود، زیرا هر روحی دارای یک وصف خاص شد، دارای اعتقاد خاص، به خلق خاص، به رفتار و کردار خاص شد. این گونه از اوصاف باعث کثرت روح است، و این گونه از اوصاف که باعث کثرت روح است، هرگز با از بین رفتن این ابدان که به منزله مبادی قابلیان، کثرت این ارواح از بین نمی رود. گرچه روح قبل از تعلق به بدن رنگی نداشت، ولی در اثر تعلق به بدن رنگی گرفت. هر روحی یک وصف خاص پذیرفت. شما اگر خواستید مسئله روح و بدن را همانند آب و کوزه حساب کنید، یه خصوصیتی برای اون کوزه مطرح کنید که با مثال سازگار باشد. مثلا اگر کوزه معطر بود، یه کوزه هم بد بود، اون کوزه که معطر بود، آبی که در ظرف معطر قرار گرفت عطرآگین می شود، معطر می شود، و آبی که در ظرف بدبو قرار گرفت بدبو می شود. اون آب گرچه رنگ و بو نداشت، ولی در اثر اینکه در این ظرف قرار گرفت یک رنگی را کسب کرد یا بوی را کسب کرد که با شکست شدن اون ظرف اون رنگ و بو از بین نمی رود. انسان وقتی که روحش به بدن تعلق گرفت سبقه ای نداشت مگر همون سبقه الهی که فطرت حق است. اگر در اثر تعلق به بدن طیب شد یا خبیث شد، با گذشت بدن اون طیب بودن و خبیث بودن محفوظ است. به عنوان یک وصف ملازم روح را رها نمی کند، چون وصف ملازم روح است و این اوصاف به یک جا بر نمی گردن، پس این ارواح هم به یک جا بر نمی گردن. قهرن اگر کسی نفوس جزئیه را همانند حیواناتی که در سطح حسن قیاس کند، این ناسواب است. در حقیقت یک مغالطه بیش نیست، زیرا نفوس حیوانی که در حد حسن نه تکلیفی دارند، نه عقاید و اخلاقی دارند، چیزی را در بدن از بدن کسب می کنند. احتمال اون هست که بعد از زوال این ابدان این ارواح جزئی به یک جا برگردد، نظیر شکستن ظرف ها که آبها به جا بر می گردد، یا نظیر شکستن روزن ها که اشعه به یک جا بر می گردد. اما ارواح جزئیه که در اثر تعلق به بدن اعتقاد و خلق خاص کسب کرده است، مثل همون آبی است که در ظروف گوناگون قرار گرفت و رنگ و بوی خاص کسب کرده است. با شکست شدن اون ظروف این آبها یکی نخواهند شد. در مقام هم با از بین رفتن ابدان این ارواح یکی نخواهد شد. پس هر نفسی در هر حدی که باشد، هم بعد از حیات، بعد از موت و ترک بدن زنده است و هم تشخص و استقلال شخصیش محفوظ است. هر کسی مهمان عقیده و خلق و عمل خودش خواهد بود. این را به عنوان که مقتضای برهان است طرح میکنند. البته ظواهر دینی هم همین است. اونگاه سخن بعضی از عرفا هم نقل میکند که اونها هم بر اینن که ارواح بعد از مفارقت ابدان یک جا نخواهند شد، یکی نخواهند شد، هر کدام استقلال شخصیشون را حفظ میکنند. بله، اما اون ابدانی که در کودکی ارواح را رها میکنن و ارواح از اونها جدا میشد، بالاخره یه خصیصه به عنوان میراث دارن. این چنین نیست که هیچ اثری و هیچ خصیصه بینشون نباشد. این که در ولد مسلم حکمش این است یا ولد غیر مسلم حکمش آن است، برای یه سلسله خصایصی هم به همراه دارن. و اما اون وحدت، وحدت اطلاقی است. وحدت اطلاقی در اینجا مطرح نیست. اون در بر اساس اون وحدت اطلاقی کل جهان یکی است، دنیا و آخرت و برزخ یکی است، جهنم و نار یکی و جنت یکی است. اون وحدت اطلاقی مزاحم نیست. اون بحث در اینه که انسان ولو در حد نازل هم که به سر ببرد، یعنی در حد تجرد حسی، این بعد از ترک بدن مستقل است. منتها کودک در حد تجرد خیالی هست. این چیزی نیست که حس محض باشد، ولو نازلترین مرحله خیال هم که باشد دارد. بنابراین وقتی نازلترین مرحله خیال را داشت، برهان میگوید استقلال شخصیش هم محفوظ است. اونها بالاخره هر حیوانی یه سلسله خاطراتی را کسب کردن. در اونها هم گفتن وقتی به تجرد خیالی رسید استقلال شخصیش محفوظ است. در حیواناتی که به تجرد حسی رسیدن، به تجرد خیال و حفظ و وهم نرسیدن، گفتن بعد از ترک بدن یکی میشوند. وگرنه درباره حیوانات دیگر که این سخن نگفته نشد. حیوان همین که به تجرد خیالی رسید، خیالی وجود مستقلی است و هم امچین است. فقط در مسئله حیواناتی که در حد حسن و غیر از حس چیزی از قوای ادراکی ندارن، درباره اونها گفته شد که اونها به منزله اشعه هستن که از روزنهای متعدد میتابن که با شکست روزن اشعه یکی میشوند. بله خب معوی که از موانیش هم تشکیک وجود سر بده. چرا؟ بله اون وحدت، وحدت اطلاقی است. اون وحدت اطلاقی در همونطوری که در دنیا کثرتش محفوظ است، منتها کثرت شؤون یک واحد حقیقی است، در آخرت هم کثرت شؤون محفوظ است، کثرت شؤون یک واحد حقیقی است. صفحه 250. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه. اعلم ان من الناس من زعم ان الارواح الانسیه ایزن کل ارواح الجزئیه للحیوانات الدنیه و النباتات تتهدو بعد خراب اجسادها. درباره نفوس حیوانی فرمودن اونا که به تجرد خیالی و حفظ رسیدن، استقلال شخصیشون بعد از موت محفوظ است، ولی حیوانات که در حد حسن و همچنین گیاهان، اونها بعد از موت به یک امر واحد متصل برمیگردن. درباره انسان بعضی ها اینچنین پنداشتن که انسان های ضعیف هم مانند حیوانات دنی و مانند نباتات به یک جا برمیگردن. اونگاه هم فرمان این سخن صحیح نیست. اعلم ان من الناس من زعم ان الارواح الانسیه ایزن کل ارواح الجزئیه للحیوانات الدنیه و النباتات تتهد بعد خراب اجساده و شبهها بالمياه الواقعه في الكيزان والجرات. تشبیه کرده این ارواح را به آبهایی که در کوزه های گوناگون و جره ها و ظرف های گوناگون قرار گرفته و شبهها بالمياه الواقعه في الكيزان والجرات اذن كسرت الاوئيه وصارت هي متصله واحده وواصله الى الحوض العظيم. که اگر این اوئیه به ظروف شکست، این آبهای فراوان به یک جا برمیگردند. و هذا زعم باطل و وهم فاسد. وهم فاسد و قیاس تلک الارواح به هذه الارواح الجزئیت ساریت فی الاجسام قیاس مغالطی وهمی. این تمثیل جامعی ندارد، از اون تمثیل های باطل است، یعنی پی بردن به حکم ارواح از حکم نفوس جزئیه یا نفوس جزئی حیوانی یا نباتات و همچنین از میاه کثیری که در اوئیه کثیر است. استدلال از جزئی به جزئی است که هم اون تمثیل باطل است بدون جامع. و قیاس و تلک الارواح که استقلال شخصیشون محفوظ است به هذه الارواح الجزئیه که در عالم طبیعت هند و استقلال شخصیشون بعد از ترک بدن محفوظ نیست، قیاس و مغالطه و وهمی مبناه عدم الفرق بین الانقسام و تعدد الحاصل بسبب القوابل. که اگر قوابل از بین رفت، کثرت هم از بین می رود، نظیر اشعه روزنه ها، نظیر میاه ظروف گوناگون. کثرت مال خود آب نیست، کثرت مال شعاع نیست، کثرت مال روزنه است، مال ظرف است. اگر ظروف و روازن از بین رفت، کثرت شعاع و آب از بین می رود. ولی اون کثرتی که مال خود شیء است به وسیله زوال قابل از بین نمی رود. مبنای این مغالطه عدم الفرق بین الانقسام و التعدد الحاصل به سبب القوابل، که در اینجا اگر قوابل از بین رفت کثرت از بین می رود، و بین الانفصال و التکثر الذی به سبب المباد الذاتیه که مبادی فاعلی باعث کثرت است، در اینجا اگر قابل از بین رفت کثرت فاعلی محفوظ است. این تحلیل برهانی. اونگاه این برهان را با بیان بعضی از عرفا تأیید می کنند. و ذالکه لأنه ذکر شیخ العربی فی الباب الثانی و 300 من الفتوحات، از این فتوحات 4 جلدی جلد 3 صفحه 12. بعضی از عبارت ها تفاوت های خیلی کوتاه دارد که خیلی مغیر معنا نیست. این چه فرمودن؟ اعلم ان الناس اختلفوا فی هذه المسئله، یعنی فی ارواح صور العالم، در عالم کبیر و صغیر یک جا بحث میکنن، اونگاه نظرات و گوناگون رو طرح میکنن. اعلم ان الناس اختلفوا فی هذه المسئله، یعنی فی ارواح صور العالم، هل هی موجودتون ان صور او قبلها او معها، آیا این ارواح از صورت نشأت گرفتن از صور مادی، یا قبل از صور و اجسام مادی این ارواح موجود بودن، یا بعد یا با اینها یافت شدن؟ ادهی برانن که این ارواح قبل از اجساد بودن، نظیر اونچه که افلاطونی ها میگفتن. ادهی هم برانن که این ارواح همزمان با اجساد پیدا میشود، نظیر اونچه را که ارسطویی ها میگوین. ادهی هم احتمالاً این ارواح را برخواسته از صورتهای مادی میدانن که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن از همین قول نشأت میگیرد. ریشه این مبانی مرحوم آخون در کلمات عرفا هست. هل هی موجودتون ان صور، یا قبل از صور یا بعد از صور، این سوال رسمی در این اختلاف کرده. و ان منزلت الارواح من صور العالم، که منزلت ارواح صور اعضاء الانسان صغیر، آیا ارواحی که مدبر صورت‌های جهان خارج است مانند ارواحی است که اعضا و بدن انسان را تدبیر می‌کند یا نه؟ یعنی آیا عالم کبیر حکم عالم صغیر را دارد یا نه؟ و یعنی اختلاف کردند در اینکه منزله ارواح نسبت به صور عالم مثل منزله ارواح صور اعضای انسان صغیر است یا نه، چون عالم را انسان کبیر می دانن و انسان را انسان صغیر، چون که عالم هم است. کل قدرت روح الید، همونطوری که قدرت روح ید است، و سمع روح العظم و البصر روح العین، این چین است. آیا ارواحی که مدبر اشیاء خارجی است اونها هم همینطورند یا فرق میکنه؟ سه قول هست در بین این اقوال. ابن عربی می فرماد به این که حق آن است که اون ارواحی که مدبر این اشیاءن قبلا در حضرت اجمال بودن و از نشأه علم و حضرت اجمال تنزل کردن به عالم تفصیل، پس این طور نیست که این ارواح از ماده برخواسته باشن یا با ماده باشن، بلکه قبل از ماده بودن، منتها تفصیلشون در خارج هست در اون نشأه علمی که حضور داشتن به نحوه بساطت و اجمال حضور داشتن، نه به نحوه ترکب. این همون اجمالیست که در عین کشف تفصیل است، نه اجمالی که در علم اصول و امثال ذلک مطرح است که با ابهام به شک همراه باشد. پس در بین اقوال سگانه این قول رو میپذیرن که ارواح قبل از ابدان وجود داشتن، منتها به نحو وجود اجمالی به وسیله ارواح به وسیله ابدان مفصل شدن. و تحقیق فی ذلک عندنا ان الارواح المدبره للصور کانت موجوده فی حضرت الاجمال، در اونجا که علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی این اشیاء حضور داشتند. اجمالی که در علم اصول مطرح است، همونطور که عنایت فرمودید، با جهل و شک همراه است. یعنی انسان وقتی که یک علم تفصیلی دارد و چند شک، مجموع یک علم تفصیلی و چند شک را میگویند علم اجمالی. و اما اجمالی که در فلسفه و عرفان مطرح است، به معنای ابهام و آمیختگی علم تفصیلی با جهل یا شک نیست، بلکه اجمال معنی بساطت است. نظیر این که ملکه اجتهاد را میگویند علم اجمالی به مسائل فقهی است. اجمال نه یعنی ابهام، اجمال یعنی بساطت. و تحقیق فی ذلک عندنا ان الارواح المدبره للسور کانت موجودتا فی حضرت الاجمال غیر مفصلت به اعیانه هم مفصلتن اندالله فی علمهیم. این سه مطلب است. یکی این که اندالله مجمل است، یکی این که همین صور اندالله مفصل است، یکی این که این صور تفصیلات عینی را ندارن. اما تفصیلات عینی و خارجی را ندارن چون هنوز موجود نشدن، اما اندالله مجملن چون بسیطن. و اما اینکه اندالله مفصلن برای اینکه اون بساطت با ابهام همراه نیست، بلکه اون بساطت همه حقایق را یک جا لفن داراست. لذا سه نکته را اینجا بیان کردن. ان الارواح المدبره للسور کانت موجودتا فی حضرت الاجمال، یعنی مجملن موجودن. این یک. غیر مفصلت به اعیانها، اون تفصیلی که مال اعیان خود این هاست ندارن، چون اون تفصیل رو از عین میگیرن و هنوز عین خارجی یافت نشد. این دو. مفصلتن عند الله فی علمه، این سه. فکانت فی حضرت الاجمال کل حروف الموجودت بالقوه فی المداد. فی المداد از باب تشبیه معقول به محسوس میفرمان همون طوری که مداد یعنی مرکب همه حروف را بالاجمال داراست و قلم لازم دارد که این حروف مجمل را مفصل کند، این علوم اجمالی ارواح جهان خارج هم در حضرت علم حق سبحانه و تعالی همه بالقوه وجود داشتن. اون قلم الهی که کاتب هست در بر سینه ارواح جهان خارج این حروف را نقش بست. مناسب ترین مثال همون مثال ملک اجتهاد است که در کلمات ابن سینا زیاد هست، در کلمات صد متعلهین زیاد است، چون این مثال با موصل نزدیکتر است. و اما مثال به مداد و حروف یه قدری از موصل دور است، زیرا مداد بالقوه در برابر بالفعل دارای این حروف است، اما ملک اجتهاد بالفعل در برابر تفصیل واجد است. یعنی اون تفاصیلی که بعدا نشأت میگرد از همه این ملکه اجتهاد و ملکه بسیط است. این رو نمیشهد گفت بالقوه. اینجا قوه معنی قدرت و اقتدار است. و اما قوه که در ماده و مداد مطرح است، قوه در برابر فعل است. جوی دیگه. اینا همه در مقام ظهور است و از اینها بالاتر مقام ذات است. منتها مقام ذات در مقام فعل تجلی میکنن، مثل همه قرآن که طریق بیان استعمیل در نهج فرمود که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رآه، یعنی خدای سبحان در قرآن برای مردم تجلی کرده است ولی اینها نمیبینن متاسفانه. همین چیز فکانت فی حضرت الاجمال کل حروف الموجودت بالقوه فی المداد، یعنی در مرکب فلم تتمیز لانفسها، اون حروف نفسن و ذاتن از اختیار ممتاز نیستن. و این کانت متمیزتن اندالله مفصلتن فی حال اجمالها، گرچه همین حروف که به طور اجمال در مرکب موجودن اندالله معلومن و روشن و خدای سبحان می داند که کدام قطره به چه حرف تبدیل می شود، ولی فعلا مجمله و این حروف در مرکب امتیازی ندارن. فعضا کتب القلمو فی اللوح، که قلم هم از مظاهر قدرت حق است، لوح هم از مظاهر قدرت حق است. به تعبیر بعضی از روایات قلم ملکی است از ملائکه خدا، لوح هم فرشتی از فرشتگان هم، که روایات لوح و قلم را در تفسیر نور و سقلن زیل آیه النون و القلم و میسترون نقل فرمودن که اینها فرشتگان حق هم. معلوم شود قلم مادی یا لوح مادی هم سال زالش نیست. فیضا کتب القلم فی اللوح زهرت صور الحروف مفصلتن بعد ما کانت مجملتن فی المداد، وقتی قلم ظاهری بر لوح ظاهری اون مرکب را منتقش کرد، اون حروفی که بالقوه موجود بودن بالفعل موجود می شوند. در ممثل هم وقتی اون قلم قدرت بر لوح محفوظ این حقایق را تثبیت کرده است، این حقایق علمیه که به طور اجمال و بسیط موجود بودن به طور تفصیل و عینیت یافت می شوند. فعضا کتب القلمو قلم خارجی فی اللوح، یعنی لوح خارجی در مثال زهرت صور الحروف مفصلتن بعد ما کانت مجملتن فی المداد، بعد از اینکه این حروف به طور اجمال در مرکب موجود بودن الان به طور مفصل در روی کاغذ موجودن، در لوح موجودن. فقیل هازا الفون و باون و جیمون و دال، که این تعبیرات با اون چه که در اسفار آمده با اون چه که در فتوحات هست مقدار فرق میکنه. در اسفار عبارت این است که فقیل هازا الفون و دالون و جیم، و اون چه در فتوحات هست این است که فقیل هازا الفون و باون و جیمون و دال، همون طبق نظم بله. فقیل هازا الفون و باون و جیمون و دالون فی البساط و هیه ارواح البساط، در عالم خارج همونطوری که یک بسیط داریم یک مرکب، در جهان انسان و در جهان عین هم یک بسیط داریم یک مرکب. همونطوری که در حروف و کلمات اول حروف هن بعد کلمات هن بعد کلام هن بساط هن دو مرکبات، در جهان خارج هم این چین است، بعضی بساط هن بعضی مرکب. وقتی این حروف یافت شد میگوین ارواح بساط یافت شد، و اگر این حروف ترکیب شد کلمه پیدا میشود از الف و جیم و دال امثال ذلک، که حروفاً کلمه تشکیل میشود و از کلمه هم کلام متشکل میشود. و قیل هازا قام و هازا زیدون و هازا خرج و هازا امرار، یعنی این اسم است اون فعل، این بین اون بسیط و مرکب. بعد هم دیگر به صورت جمله تشکیل میدن. و هیه ارواح الاجسام المرکبه، این در مثال که حروف به طور اجمال در مداد موجود است، وقتی قلم خارجی اون مرکب را بر لوح خارجی منتقش کرد، حروف پیدا می شود، از حروف کلمات پیدا می شود، از کلمات کلام پیدا می شود. و لما سول الله سبحانه و تعالی صور العالم ای عالم شاء و اراده، هر عالمی که خدا خواست، کان روح الکل کل قلمه فی الیمین الکاتبه، اون روح حاکم بر کل جهان امکان و آفرینش مثل قلمی است که در دست نویسنده است. اون ید خدای سبحان که کاتب است و می نگارد، قلم قدرت به دست اوست و اشیا را می نگارد. ول ارواحو کل مداد فی القلم، ارواحی که در جهان خارج نقش می بندن مثل اون مرکبی هن که در اختیار قلم باشد، چون قلم اون مرکب را می گیرد و در الواح نقش می گذارد. و صور، صورت ها که در جهان خارج موجود است از مجردات و غیر مجردات، که منازل الحروف فی اللوح، مانند درجات حرف هاییست که در لوح پیدا می شود. یعنی این تمثیل مرکب به مرکب است، این مجموعه را به اون مجموعه تشبیه کردن. اونگاه فنفخ الروح فی صور العالم، روح فیض حق در صورتهای جهان امکان دمیده شد. فظهرت الارواح متمیزتن به صورها، ارواح در خارج با صورتهای خاصی که دارن مفصل می شوند. پس قبلا اجمال داشتن و در این اجمال اندل علم اندل الله مفصل بودن، بعد به صورت تفصیل عینی و خارجی در آمدن. اونگاه گفته می شود هازا زیدون و هازا امرون و هازا فرسون و هازا فیلون و هازهی حیتون و کل زیرو. در اونجا می گفتن هازا غامه و هازا خرجه، از هر فعل تشکیل می دادن و اسم تشکیل می دادن. اما اینجا از این فیض هستی یافت می شود و این زید است و این ننگ جمله است یا کلمه است، میگن این خارجی است. فقیل هازا زیدون و هازا امرون و هازا فرسون و هازا فیلون و هازهی حیتون و کل زی و کل زی و کل زی رو دیتا، همه موجوداتی در جهان هستند و هیچ چیزی نیست که روح نداشته باشد. اینکه فرمودن و کل زی روح یعنی کل موجود خارجی، نه که زی روح در برابر غیر زی روح، جانور در برابر جماد. چرا؟ برای اینکه بر اساس عرفان چیزی نیست که در عالم روح نداشته باشد و مسبب حق نباشد. و آیات این میشین لا یسبح به حمده رب به حمده هم تأیید کننده مسئله است. پس هر چیزی در عالم درکی دارن به خدای سبحان را میشناسن و دارای روحن. منتها بعضی بحث به ظاهر درک میکنن سمیع و بصیرن، بعضی بحث به ظاهر درک نمیکنن. به کل یعنی به عنوان تتمه مثال هازا زیدون و هازا امرون و هازا فرسون و هازا فیلون و هازا هیتون و کل زیرو، یعنی اشباه دیگر، امر و دیگر. خب این زیرو در برابر غیری زیرو هست که مثلا احجار و نباتات و اینا شامل نشود، یا نه میشه گفت هازا حجران و هازا شجران، اینا هم زیرو هن. میفرماین و ما سمم الا زروهن، چیزی در جهان خارج نیست مگر اینکه دار روح هست. منتها لکنه مدرکن و غیر مدرک، بعضی مدرکن مثل حیوانات، بعضی مدرک نیستن مثل جمادها. اینها در جهان خارج. اونگاه به اصل مسئله این پردازن. فمن الناس من قال ان الارواح فی اصل وجودها متولدت من مزاج صور، منتها اونها روح را یه امر مادی، شاید مادی بدانند و میگن همانند سایر مواد از ماده برمیخیزد، اما مسئله جسمان و دهدوس و روحانیت البقا را ادراک نکردند. روح را از خود ماده نشأت یافته میدان. و من الناس من ازالک، که روح از ماده نیست بلکه از جای دیگر تنزل کرده است. ولو کل واحد یوجهن یستند الیه فی ذلک، هر دو گروه دلیلی دارن که به اون دلیل حرفشون رو توجیه میکنن. اما و طریق المسل الوسطا ما ذهبنا الیه و هو قوله تعالی که ثم انشأناه خلقا آخر، که اون رو از مقام اجمال به مقام تفصیل تنزل کرده است. در مقام تفصیل علل نمادی البته نقشی دارم. و طریق المثل الوسطی ما ذهبنا الیه و هو قوله تعالی ثم انشأناه خلقا آخر. پس اون اجمال به تفصیل آمد، نه اینکه از خود ماده نشأت گرفته باشد. و ازا سول الله سبحانه و تعالی از صورت الجسمیته ففی ای صورت شاء من از صور روحیت رکبها، وقتی بدن را و قالب را و پیکر را تسبیح کرده است، او را به هر صورتی که بخواهد در می آورد. و ازا سول الله صورت الجسمیته ففی ای صورت شاء من از صور روحیه رکب اون صورت جسمیه را مرکب می کند با هر صورتی که خودش بخواهد. ففی ای صورت انشاء من صور روحیت رکبها، انشاء فی صورت خنزیر، نه انشاء، انشاء فی صورت خنزیر او کلب او انسان او فرس علی ما قرره العزیز العلیم. او هو الذی خلقکم و صورکم و احسن صورکم، همونطور که انسان ها را خلق کرده است و انسان ها را هم به هر صورتی که بخواهد در می آورد. فی ای صورت ما شاء رکبک، همون کسی است که هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء، همون خدای سبحان برای موجودات دیگر هم صورت های مناسب می آفریند. فسم شخصون الغالب و علیه البلادت و البهیمیه، در جهان خارج کسیست که اون چه بر او غالب است بلید بودن و مبهم بودن است. بهیمه را از اون جهت بهیمه میگوین که کاراش مبهم است، روشن نیست. بعضی از افرادن که بلید بودن و بهیمی بودن بر اونها غالب است. فروح و روح همارن، خواه به صورت همار در دنیا زندگی کند یا واقعا به صورت حمار در قیامت محشور بشود. مثل الذین هم بر تورات ثم لم یحملوها که مثل الحمار یحمل اسفار. و بهی یدعا، وقتی که افراد را میخوانند به همون روح واقعی میخوانند نه به صورت ظاهری. از زهر حکم ذلک الروح فیقال فلانون حمارون و کذا کل ذی صفتین یدعا الی کتابها، هر موصوفی را به اون صفتش میخوانن نه به نامی که در دنیا داشت یا قبیله‌ای که در دنیا داشت به ماننده اون. و کذا کل ذی صفتین ید آلا کتابه ها فیقال فرانون کلون، چون خودش نوشت کفا به نفسی کلی و معلی که حسیبا. و فلانون اسدون و فلانون انسانون و هوه اکمل الصفات و اکمل الارواح. این انسان بودن کاملترین صفت و کاملترین روح است. خدای سبحان به اصل این مسئله اشاره کرد، فرمود که قال تعالی الذی خلقک فسواک فعدلک، این تنها اختصاص به انسان ندارد. و تمت نشأت ظاهرتو فی ای صورت ما شاء رکبک من صور الارواح، من صور الارواح فنسبت الیها کما ذکرناه. و این صورت به این ارواح منسوب است، همونطور که الان گفتیم یقال هازا اسدون هازا همارون، به سیرت انسان منسوب است نه به صورت ظاهری. و منظور این صورت همون روح خواهد بود. انسان به اون روح خود منسوب است نه به این هیکل و پیکر ظاهر. اینها سه مرحله دارن، در مرحله اول اجمالن، بعد تفصیل اندلاهن، بعد تفصیل خارجی. و هی معینتون اندلاه فمتازت الارواهو به صورها، این ناظر به مسئله ارتباط ارواح و ابدان، چه در جهان عین، چه در خصوص انسان، چه در عالم کبیر. اما اون مقدم بود برای بحثی که الان طرح میکنه که مناسب با مسئله بود. ثم انها اذا فارغت هذه المواد اگر ارواح این ابدان را رها کردن چه می شود؟ که تازه وارد اصل مسئله خواهند شد. اون رو مقدمتا ذکر کردن، هم مطلب نافعی بود، هم به اون اقوال سگانه معروف هم اشاره کرد. ثم انها اذا فارغت هذه المواد، یعنی فارغت اون ارواح این مواد را، چون بحث در هشت اکبر است اختصاصی به انسان ندارد. فطائفه من اصحابنا یقولو ان الارواح تتجرد عن المواد تجردا کلیا و تعود الی اصلها. بعضی ها میپندارن که ارواح به یک جا برمیگردن. البته این تحلیلی که در کلمات مرحوم آخوند است در کلمات فتوحات نیست. مرحوم آخوند آمده است ارواح را به درجات گوناگون تقسیم کرده است. ارواح عاقله و که به نفوس مرحله عقلی رسیدن اونها جدا کرد، اونا که به تجارت به همین خیال رسیدن جدا کرد، اونا که در مرحله حسیان جدا کرد و امثال ذالک. اما اینجا این تحلیل نیامده، شد در بحثی دیگر ذکر کرده باشن. فطائفه من اصحابنا یقولو ان الارواح تتجرد عن المواد تجردا کلیا و تعود الی اصلها کما تعود شعاعات شمس المتولدتو عن الجسم سیغل اذا صدعه الی الشمس. اگر چنون که شعاعهای فراوانی از شمس منتشر شد به جسمهای شفاف تابید، سیغلی و شفاف مثل آینه، حالا اگر آینه زنگ زد دیگر نور در اون نتابید، خب نورها برمیگرده به جای دیگر. کما تعود شعاعات شمس المتولدتو عن الجسم سیغل اذا صدعه، اگر چون که این آینه ها همه زنگ زده، چون هر آینه یه نور خاص رو نشون داده، حالا آینه ها اگه زنگ خورد دیگه این انوار میشه یک نور. یه وقت هست که آینه ها میشکند، یه وقتی آینه ها زنگ میزند، یه وقتی روازن میشکند، یه وقتی روازن زنگ میزند، که واسه راهی برای تعدد نی الی شمس برمیگردن. وقت هست؟ الحمدلله رب العالمین.